بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض کردیم که در باب نو از ابواب میراث ازواج در جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 525 روایتی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده. اون روایت در این زمین است که شخصی اگر دارای 4 زوج است بعد مسافرت کرد به بعض بلدان، در اون بلدان در اون بلد یکی از زوجه های خود را مطلقه کرد با شرایطی که لازم بوده، بعد یک زوجه دیگری را در آنجا اختیار کرد. با این زوجه دیگری که اختیار کرد دخول محقق شد و اون شوهر از دنیا رفت. حالا در تقسیم ارثش، اون که اخیراً با اون ازدواج کرده مسلماً اون از ارث سهم داره دیگه، بلکه زوجه بوده است و شرایط محقق شده است. در اینجا 4 تا در بلد خودش وجود داره، یکی از اینها مطلقه است با شرایط لازم، ولی اشتبهت المطلقه، معلوم نیست که خودش که دنیا رفته، معلوم نیست که اون مطلقه کدام یکی از این 4 تاست، چه جور حال اون ارث را قسمت کنن. و در صورتی که میت هم ولد داشته باشه برای اون رو برای زوجات سون میرسه، ولد نداشته باشه روب به اونها میرسه و اونها بین خودشان به سویه قسمت میکنن. اینجا خرام در بحث اینه که اون مطلقه مشتبه شده، ولی 4 تا الان در بلد اصلی خودش زوجه است وجود داره. خب ما میدانیم، علم داریم که یکی از اینها مطلقه است و ارثی نباید داشته باشه. خب 3 تا از اون ارث دارن، ولی بر ما مشتبه چه کار بکنیم؟ از طرفی هم میدونیم بیدیم که علم داریم ما، علم حجته، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی باشه، نه تنها مخالفت احتمالی، مخالفت قطعیش هم حرامه و موافقت قطعیش هم واجبه. مخالفت قطعیش حرامه، در اینجا اگر ما بخوایم به اون زوجهی که میدانیم مطلقه است و ارث نباید ببره به اون چیزی بخوایم بدیم، این مخالفت داره با اون علم اجمالی ما که یکی از نامطلق است. اما در این حال روایت اینطوری فرموده که اگر و این لم تعرف التی طلقت من الاربع، اگر نمیدانیم اون زنی که طلاق داده از اون 4 تا کدام است، یک نفر از اونها. اونجا فرموده که قسمنا نصفه، زنها قسم ثلاثه اربع سمن ما ترک به سویه، این ثلاثه اربع مال یک رو بشه، در حقیقت اگر میت بلد داشته باشه این قسمت میشه به 4 ضرب در 8، این میشه مثلا 32. خب در این 32 که قسمت که میشه، یکی که 4 8 3 2 خلیص 8 داشته میدیم به اون، 8 داشته میدیم به اون زوجه ای که اخیرا اختیار کرده بوده که اون مال اون است دیگه. بعد یعنی 24 تا، این 24 تا که مانه، اینها اگر برای ما معلوم بود کدام یک از نامتعلق است، به 3 تا هر یک 8 تا میدادیم 24 تا میشد. اما حالا چون نمیدانیم به هر یک بوده 6 تا بوده، به چین 4 تا به هر یک باید 6 تا بایدن تا 24 تا بشه. خلاصه امام فرموده قسم نه، قسمنا نسبته، قسمت کنن اون سه تا زن سلاسات اربعین، قسمنا نسبه، چهار تا زن، قسمنا نسبه، زنها قسمت کنن سه روب را که سمن ما ترکه به سویه بین خودشون قسمت کنن. اینجا صحبت اینه که به اون زنی که بین اینا هست و مطلقه هست و مشتبه و ما میدانیم که اون مطلقه ارث نباید بره، به اون هم مثل همون ستای دیگه ارث داده میشه. امام اینطور فرموده. حالا اینجا روایتش همینطور که عرض کردیم، بر اساس این روایت هم در شرایع هم در قواعد که این دو کتاب از متون فقهی ما هستند، به قواعد علامه شروع فراوان از جمله کشف اللسان و اینا، خب شرایع هم که شروع فراوان از جمله شرایع، شرایط اذا طلق واحدتا من اربع و تزوج اخرى ثم اشتبهت المطلقه کان الاخیره ربع الثمن، اون اخیره را بهش اگر میت اولاد داشته باشه، خب اولاد داشته باشه ربع ثمن، ربع ثمن، ربع ثمن میدیم بهش، اولاد نداشته باشه ربع و ربع میدیم به اون زن آخری که میدانیم اون را گرفته زنشه، ربع و ثمن میدیم مع الولد، ربع و ربع میدیم مع عدم الولد، ول باقی بین الاربع به سویه، باقی را به این چهار تا میدیم، میدانیم یکی از این چهار تا مطلق است، نباید به اون چیزی بدیم. امام فرموده به اون بدیم به سویه بین اون چهار تا قسمت بشه. گفتم بنویسید اگر مطلب دارید بنویسید، فقط توجه فرمایید به عرض بنده. خب اینجا فرموده به سوی، با اینکه علم داریم یکی از اون زنش نیست و مطلقه است، ولی به اون سهم داده میشه مثل اون ستایی دیگه، اینجور فرموده. خب شرایع و قواعد این روایت را ذکر کردن، دیگه اجتهاد نکردن، بر اساس همون روایت ما میخواییم فقه یاد بگیریم که فقهای ما مشیشان چطوری بوده. شرایع و قواعد این دو نفر از فقهای بزرگ ما هستن، همون خبر را به صورت فتوا اینجا ذکر کردن، همین دیگه نگفتن. اما خب برای اینکه فقه هست و باید قور کرد و انتم افقه هم ناس اذا عرفتم معانی کلامنا، صاحب جواهر برای نمونه در جلد 39 صفحه 199 اینجا ایش آمده مثلا ذکر کرده، اجتهادن مطالب ذکر کرده. خب دیگه اون دو نفر فقط روایت ذکر کرده بودن، متن روایت رو به صورت فتوا در آورده بودن. اما صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه به این که در اینجا چه کار کنن، ایشان اینجور میگه که خب اولا از لحاظ قول میگه بلا خلافن اجدو همینه که بالاخره اون بقیه را که میمانه یک به اون زن اولی که سهم خودش میبره، زن آخری سهم خودش میبره، بقیه را به اینا میدیم، این به سویه میدیم، با اینکه میدانیم یکی از اونها مطلقه است ولی بهش سهم میدیم مثل بقیه بلا خلافن، اینجوری میگه از لحاظ قول ها. اما اینجا دو قول دیگه هم به وجود آمده، یکی این است که این ممکنه یک نوع صلحی باشه بین اینها، صاحب جواهر همین را تقویت بکنه، وقتی که اینا چهار نفرن میدانیم یکی از اینها بالاخره مستحق ارث نیست اما بینشان اختلاف هست، اینا برای اینکه اختلاف در بین نباشه صلح، یکی از قواعد فقهیه ما صلحه، قاعده صلح یک قاعده است در فقه ما، در بسیاری از جاها صلح وجود میاد به یک عقدی است، عقد بسیار خوبی است، هر کجا بخوان سازش بکنن اختلاف رفع کنن، یک عقد بسیار وسیع به نام صلح. مثلا ما یک قطعه زمین، دو نفر یک قطعه زمین دارن، یکی اون قسمت بالاست یکی قسمت پایین، این معلوم هم هست جدا جدا هستن از هم دیگه، ولی میگه حالا برای خاطر این که همه ما دوتا ما رفت آمد ما آسان باشه، بیایید اینجا ما صلح کنیم، من حق خودم را به شما، شما خود از خود نصف حق خودم را به شما، شما نصف حق خودتون رو من بدید، کمام این زمین ما بین ما شرکت باشه تا رفت و آمد و کار ما آسان باشه، اشکال نداره. در بسیاری از جا خلاصه برای توافق، برای رفع اختلاف، آسانی کار، عقد بسیار وسیع به نام صلح وجود داره. خب روایات هم ما داریم زیاد از صلح جایز بین المسلمین، روایت نبویه الا ما حرم حلالا او اهل حراما. بنابراین این صلح به این وسعت قاعده فقهیه ماست. در قواعد فقهیه آقای بجنوردی و دیگران یکی از قواعد با قواعد قاعده صلح، صاحب جوار اینجا مخواه بگه به این که این امام که این طور فرموده این صلح، سه نفر مستحق، یکی قاتل شده مستحق نیست و معلوم هم نیست، برای خاطر اینکه بینشان اختلاف و اینا نباشه سازشی به وجود آمده به عنوان صلح، که اینکه قسمت کنن بقیه مال را، بقیه سهمشان را، بقیه سهمشان را قسمت کنن به سویه به چابین چهار نفر، با اینکه بیدنیم که سه نفر از اینها خب باید ارث بره، یکی از اونها بیدنیم که ارث نباید ببره، اما به چهار تاشان بیدیم به سویه. صاحب جوار تا آخر کلامش اینه تعقیب میکنه صلح، نظائر زیادی هم براش ذکر میکنه، میگه بیکن کمال و تدا یا اسدان، اگر دو نفر بیان بله هر دو مدعیان که این خانه مال ما، این میگه تمام این خانه مال منه، اونا میگه تمام خانه مال من، خب رفتم پیش حاکم، هر دو مدعیان، حاکم از هر دوشان بیانه میخواد، هر دوشان هم بیانه آوردن، هر دو هم که خارجن هر دو بیانه، یا هر دو در اونجا نشستن، اون اول میشه بیانه خارج، این دوم میشه بیانه داخل، هر دو اونجا بیانه شون بیانه داخله، اگر یکی خارج که داخل بود بحثی است که قاضی کدامش مقدم بداره، یه بحثی است که خارج مقدمه، بحثی است که داخل مقدمه، چون داخل یدم داره، خود ید اماره ملکه. بالاخره صاحب جوار میگه بیان که اینها خارجانه یا داخلانه، خب اینجا چه میکنه؟ اینجا حاکم شهر، حاکم شهر میون نصف میکنه، نصف خانه رو میده به این، نصف خانه رو میده به اون، با اینکه میدانیم هر کدام یک از اینا تمام را مالکن، ولی کدام مالکه نمیدانیم، چرا اینکه اونجا صلح کارگشا هست، در ما نعرفی هم همینطور باشه، صلح کنن اینکه چهار تا به همشان بدیم برمان صلحه، این را ایشان بنویسید مطلب دارید بنویسید. خب این مطلب تعقیب میشه، این مطلب تعقیب میشه، صاحب جواهر همین را تعقیب میکنه تا آخر بحثش، این از باب صلح میدانه که امام که اینطور فرموده حکم تعقیدی نیست، بلکه صلح هست به این آوری خاطر که جلوگیری از اختلاف، یک نوع سازش است دیگه، سازش بینی که بینش را قسمت کنن. خب داد خب بنویسید برچه هم میگید مطلبی اگر دارید در باره عرض ما بنویسید. خب این دقت کنید چون اینجا حرف زیاد. خب اما در برابر اینا ابن ادریس آمده که اینا قرآن بیندازن، چرا؟ خب این چهار نفرن، سه تا از اینها زن این شخص مرده، یکی از اینها متعلق است، ارث نمیبره، ما نمیدونیم گم شده اون متعلق به اینا، خب اینجا میگن ما قرآن بیندازیم، با قرآن معین کنم کدام متعلق است به اون ندیم، به این بقیه همون سه تا رو بدیم، اینجوری گفته ابن ادریس اینطور میگه. خب اینا هم خود یه قاعده ای داریم ما، همون فقه ما قواعد فقهیه ما یه قاعده به نام قرآن داریم، خب اونم قرآن لکل دامرین مشتبه لکل دامرین مجهول، خب اونم شامل اینجاست. این است که اینجا بحث ما دامنه پیدا میکنه به صلح رو که عرض کردیم، اما قرآن دامنش خیلی وسیعه. خب اگر قرآن کجا میاد؟ قرآن لکل دامرین مجهول مشتبه اینطور چیزا، اما خب ما میدانیم که قرآن در این حال مرحوم آخوند در کفایه در جلد دوم در اواخر استصحابنا ذکر کرده، خب قرآن روایاتش خیلی زیاده و قرآن لکل امر مجهود مشتبه نین. اما اطراف دیگه ما میدانیم به یکی اینطور نیست که رسم فقهای ما در هر مجهولی در شباهات حکمیه که اصلا قرآن راه را داره. شباهات حکمیه از راه خودش باید حل بشه. خب در شباهات موضوعی هم ما میدانیم که در جایی که راه داشته باشن اصلی باشه، اماره باشه، به اون اصل یا به اون اماره مراجعه میکنن. بس قرعه در جایی است که راه از همه طرف بسته باشه، شبهه شبهه حکمیه نباشه. شب شبهه شبهه بین بسید آقا مطلب دارید بین بسید اون پرده دارید میخوانم. قرعه در جایی است که شبهه شبهه حکمیه نباشه. هیچ وقت فقهای ما در شبهات حکمیه با قرآن نخواستن مطلب را حل کنن. خب در شبهات موضوعی هم در شبهات بدویه قرآن جایی نمی کنن. ما اینه میدونیم ما خمر یا خله نمیدونیم، اصل براعت است و جایی ها بسر است استصحاب این احالت سابقه داشته باشه. بس بنابراین در جایی که اصلی نباشه، عباره هم نباشه، راه از همه جهت بسته شده باشه، اونجا بله به قرعه خب راجعه میشه. مثل اون حدیث یادتان هست که اگر یک قطعه قنمی هست، قطعه قنم یک گرده است و میدانیم یک دونه در برنا موتوعه واقع شده، خب حالا اگر بخوایم تمام این رو بذاریم کنار واسه علم اجمالی که داریم، یکی از اینا موتوع است، موتوع حرام است و اینا، خب این خیلی از بین میره، قطعه قنم است دیگه. همه را بخواییم در تصرف بگیریم، خب میدانیم یکی از اینا موتوع است، علم اجمالی داریم این مثل دیگه. اینجا گفتن که قطعه قنم دو قسمت کنیم، اول مثلا ست تا پنجاه تا اون طرف، پنجاه تا این طرف، قرآن می اندازیم از این پنجاه تا موتوع کنام شه اون یکی، این پنجاه تا میره کنار، بعد ما پنجاه تا داره باز 25 تا بکنیم، باز قرعه میاندازیم، همینطور تا میمونه دوتا که مان اون آخر قرعه میاندازیم. هر کنم که در آید موتوع است اونو میزنیم که در حرام، هر کنم موتوع آنیسی که در حرام. با در باب قرعه بنده اینجا نمونهش نوشتم، زیاد ببینید بنویسید مطلبی در آقا بنویسید به من بدید، من فردا اینجا میخونم دیگه. بله خب عرض کنم خدمت محترم که در وسائل شیعه، در وسائل شیعه در کتاب قضا، چون مانی که قاضی خیلی جا محتاج به قرآن میشه، در کتاب قضا که در جلد 18 همه وسائله در ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا، باب 13 باب الحکم القرآن فی القضای المشکله، در قضای مشکل حکم قرآن میشه و جملت من مواقعها ها و کیفیت ها و جمله از مواقع قرآن و کیفیتش. اینجا خیلی ایشان ذکر کرده نمونه های زیادی روایت از اهل بیت علیهم السلام. اصلا قرآن خب در سفینه البحار در ماده قرعه نگاه کنید خیلی موارد قرآن نوشته که اصلا دوام عوام نیست. گاهی انسان که تبعید میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که مسافرت میکرده قرآن میانداخته، به نام هر زنش در میامده 9 تا زن داشت، یکیش همراه میبرده. خب چه بکنه اگر بخواد همه رو ببره که همه نمیتونه ببره، خب باید یکیش ببره برای اینکه بفهمن که تبعیضی نیست و اینا، قرآن میانداخته. خیلی کار الان همینطوره، از آن مثلا خب مثلا یک نفر در تهران، خب یکی وقت من بودم قبل از انقلاب، یک مسجدی بود و مجمعی بود و شبها اونجا صبح اون اعلان کرد که هر کس که نامش حسنه به واسطه این که امام حسن مجتبی در 15 رمضان تولدشه، هر کسی نامش حسنش که راستامش بره ثبت نام میکنیم، آخرش هم یه دنه ماشین اون وقت و خیلی مهم این ماشین بذاشته تو حیات، این ماشین به نام هر کس قرآن درامت به اون میدیم. خب تمام حسن نامها در تهران سرازیر شدند و آمدن بیامدن خیلی جمع میگیدن سر چراستان میوردن از اول رو آهره بذار این داره ثبت نام بکردن. حالا ماشینم اونجاست، حالا الحمدلله توکل مردم بیشتر شده. اینا اون وقتا یک پیکان جاشت و ماشینش مردم خیلی به اون علاقه داشتن و میامدن و خلاصی خب در آخر ماه رو بذار خیلی هر از اول ما تا آخر آمدن آخر ماه همون شب عید فطر قرآن دا به نام یه نفر در آمد و اون ماشین داد به اونا. خلاصی گاهی از وقت که تبعیز دا بشده خیلی این کار میشه قرآن میکشن به قرآن در جای خودش بالاخره ائمه فرمودن راه عقلاییست و گفتیم قبل از اسلام هم بودی جریان حضرت یونس رو ذکر کردیم، جریان حضرت یارس فرابی که مریم ذکر کردیم، حضرت یونس و برد مریم بله مریم خب این رو ذکر کردیم. این یه قاعده عقلاییست، شارع هم صحت داشته اما جاشه باید شناخت جاشه. از این جهت خب این هم این اینجا حالا بازه یک بحث دیگه است برای اینکه بدن فقهای ما. خب اینجا بدن گفتن اگر این به این شکلی که عرض کردیم که چهار تا زن اینجا سه تا شمارنده یکیش رفته بعدا گفت کاروار نداریم، این چهار تا زن که هست یکی از اونها مطلقه است، سه تا از اونها میدره مطلقه نیستن. خب حالا این حکم شارع در اینجا فرمود که بین اینها اون بقیه میراث بعد از بردن زن اول زن یعنی آخرین زن بعد از بردن اون زن بقیه بین قسمت بشه، اینطور فرمودن شارع. حالا این در اون جاییست که حکم این ترتیب باشه. ببینید حکم این ترتیب باشه اذا تالله واحد منن اربع، چهار تا زن یکیش طلاق داد تزوج اخرى ثم اشتبهت المطلقه. خب حالا اگر دو تا زن باشه چطوره، چه سزن باشه چطوره؟ این حکمی که شارع مقدس درباره چهار زن داشت و اینطور چهار تا اینجا ماندن گفت به سبیه، حالا که دو تا در اینجا بوده داره بعد در مفته یکی گرفته بعد یکی از اونها متعلقه کرده، حالا این دوتا چطور قسمت کنه؟ یکی از اونها متعلقه است دیگه، پس بعد اما این هم باید به نصف قسمت کنن. حالا که سه تا در اینجا بود یاری که وقت باید بسر، آیا این حکمی را که شارع درباره چهار و یک یافتن این حکم درباره دوتا و ستا هم هست یا نه؟ اینا اینه که در اینجا شرایع هیچ نگفته، فقط اون چی در روایت بوده ذکر کرده، قواعد هم ذکر کرده، گفته و هل یمسح با علا غیره، آیا در غیر موردی که روایت داشت اونجا هم باز مطلب همینه. حالا اون که روایت داره اینه که چهار تا زن هست دیگه، سه تاش زنشه یکیش هم متعلقه، حالا که دو تا بودن یکیش زنشه یکیش رو متعلقه است، باز همین حکم هست اونجا بیان به دو جا قسمت کنیم و اون غیر متعلقه هم بدیم بدون. حالا سه تا گه باشه حل یونسه ها و علا غیره به ان تشتر به حل خامسه ایزن، یا اصلا چهار تا رو طلقه داد چهار تا گرفت، خب باز اونجا شکار بکنیم اینا. بالاخره اینجا ایشان میگه اشکال دار، ولی برای اینکه شما مطالعه کنید در ریاض جلد 14 ما بحث اینه که ما میخواییم هممون فقیه باشیم، به کتب فقهیه مراجعه کنیم، کیفیت استنباط فقه ها را ببینیم تا خودمان اون قدرت استنباط را پیدا کنیم. در ریاض جلد 14 بحث ما در ریاض در جلد 14 در جواهر جلد 39 بود، اما در ریاض جلد 14 صفحه 389 ایشان هم میگه قرعه صاحب جواهر که ببینید صلح هست، ایشان من نخیر همه که ابن ادریس رو رفتار کردیم به قرعه حل کنیم، میگه با هوا حسن این هم خوب هم هست همین کار رو بکنیم، خوب است میگه حکم منسحب کنیم، اگر متعلقه بین دو و سه باشه باز همین به قرعه. خب مسالک جلد 13 اونم شرح شرایع صفحه 180 اونم گفته به این که به روایت ابی بصیر که عرض کردیم ما عمل میکنیم، اما اگر بخوایم به اون عمل بکنیم حکم را منصحب بکنیم به فروز دیگه، دو نفر باشن سه نفر باشن هم همین حکمه، این حکم تعبدی ما رده ایشان بگه در قرعه و سور اینطور بگه ایشان. نراقی در مستند جلد 19 صفحه 352. اونم گفته بود که به خبر عمل میکنیم، هر چه خبر است همان بقیه دیگه، هیچ فتا نداده. جواهرم گفتم جلد 39. بالاخره اینجا سه چیز به وجود آمد: آیا این که امام فرموده یک امر تعبدی است منحصر به مورد خودشه، یا نه خیر از باب صلح در جاهای دیگه هر کجا اختلاف به وجود آمد برای خاطر رفع اختلاف و توافق و سازش ما صلح به وجود داریم، صلح هم یک بیدار وسیع داره دیگه، یا نه خیر این باب قرعه است و بری به بحث قرعه این هست باید. این الان فقه شماست بدهید که راه های متعدد به وجود آمد، کدام یک از اینها را شما میخواید بگید درستره بهتره به نظر شما، اونو بنویسید تا فردا ان شاء الله بخوانید ان شاء الله تعالی.